که شاید به علت افت ضربان قلب یا بلوک های قلبی باشه که این رو هم ما در تست هایی که در کلینیک، در مطب و در درمانگاه و بیمارستان انجام میدیم میتونیم ارتباطش با آریتمی و بیماری های قلب عروقی و ریتم قلب رو تشخیص بدیم.
قلبی برای تپیدن و زیستن، برای بودن و خندیدن، قهرمان قلب خود باشید.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و ممنونم که همراه هستید. رادیو سلامت رو میشنوید. همونطور که اطلاع دارید دوستان، در هفته خود مراقبتی به سر میبریم. به همین بهانه همکاران خوبمون در برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع خود مراقبتی از بیماری های قلبی عروقی با شناخت عوامل خطر به مدت یک ساعت با شما عزیزان همراه هستن. انشالله که فرصت همراهی داشته باشید.
پسرها داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونه، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این هنی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم آقایان، سالمندان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز هم با مجله سالمندی در کنار شما هستیم تا ساعت 16. در بخش گفتگوی پزشکی درباره خود مراقبتی از بیماری های قلبی عروقی صحبت میکنیم، با توجه به اینکه در هفته خود مراقبتی هستیم. 27 آبان تا 3 آذر ماه به نام هفته خود مراقبتی نامگذاری شده. سرکار خانم دکتر فاطمه سادات میرزاده که متخصص طب سالمندی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان برنامه ما هستند. شما هم میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 3102 سوالاتتون رو مطرح کنید. عینک‌های دو کانونه یا ترکیبی کدوم یکی برای سالمندانی که دو عینک میزنن و میخوان این عینک رو تبدیل به یک عینک بکنن بهتره؟ این موضوعی هست که خانم قندی دربارش این موضوع بخشی رو برای ما آماده کردن. میتونید صحبت آقای دکتر میرزا جانی رو در بخش توانیاب بشنوید. پانزده و چهار دقیقه است. ممنون که مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. روزهای شنبه این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه در هفته خود مراقبتی هستیم، 27 آبان تا 3 آذر ماه به نام هفته خود مراقبتی نامگذاری شده. از اونجایی که بیماری های قلبی عروقی هنوز هم به عنوان مهمترین عامل مرگ در مردان و زنان در سراسر جهان هستند، امروز می‌خوایم در مورد خود مراقبتی در بیماری‌های قلبی عروقی صحبت کنیم با شناخت عوامل خطر، چرا که شناخت عوامل خطر می‌تونه فرصتی باشه برای اینکه بتونیم هم از ابتلا پیشگیری بکنیم و هم درمان‌های موثرتری انجام بدیم. اگر سوالی دارید شماره تلفن ما 2265 2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. برنامه ما تا ساعت 16 ادامه داره، کمتر از یک ساعت در خدمتتون هستیم. باز هم بگم موضوع صحبت ما خود مراقبتی از بیماری‌های قلبی عروقی با شناخت عوامل خطر هست و از اونجایی که به هر حال افزایش سن به عنوان یکی از عوامل خطر مهمه، امروز در مجله سالمندی به همین موضوع پرداختیم. اما عرض کردم خدمتتون بخش خانم قندی برای ما آماده کردن. بعضی سالمندان عزیز ما از 2 عینک استفاده میکنن، خب این میتونه سختی‌های براشون ایجاد بکنه و دوست دارن که این عینک رو تبدیل به 1 عینک بکنن، اما کدوم پیشنهاد براشون بهتره؟ عینک‌های دو کانونه یا به قول در واقع همکاران متخصص بایفوکال بهتره، یا عینک‌های ترکیبی که عینک‌های بدون خط هستن؟ بریم صحبت‌های آقای دکتر میرزاجانی رو بشنویم در بخشی که خانم قندی برای ما ارسال کردن، بخش توانیاب.
افزایش سن همه اعضای بدن از جمله چشم را دچار کهولت و سالمندی می کند و احتمال زیادی برای ایجاد مشکلات بینایی در سالمندان ایجاد می شود. دکتر علی میرزاجانی، استاد گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران:
یکی از سوالهایی که افراد سالمند دچار پیرچشمی مطرح می کنند این هستش که اگر 2 عینک دارند و می خوان این عینک ها رو به صورت ترکیبی استفاده کنند، عینک های دو کانونه یا بایفوکال بهتره یا عینک های پروگرسیو یا تدریجی و بدون خط، خط جدا کننده قسمت دور از نزدیک؟ در پاسخ به این سوال بایستی که گفته بشه عینک های بایفوکال از 2 بخش دید دور و دید نزدیک تشکیل شدند و قسمت دور از نزدیک با یک خط جدا کننده در واقع جدا شده و قدرت عدسی از قدرت دید دور به قدرت دید نزدیک یک باره به صورت یک پله در واقع تغییر میکنه. حالا اون لبه قابل رؤیت دید نزدیک میتونه به صورت مرئی هم باشه و گاهی دیده نشه. اما عینک های تدریجی یا پروگرسیو عینک هایی هستن که تدریجاً قدرت دید دور به دید نزدیک تبدیل میشه، یعنی دید میانی رو هم در نظر گرفتند در این عدسی ها، به طوری که دید در از قسمت بالای عینک برای دید دور خوبه، از قسمت پایین عینک برای دید نزدیک خوبه و از قسمت های میانی میشه برای دید فواصل میانی بین دور و نزدیک استفاده کرد. به همین خاطر اگر بخوایم در یک جمله تفاوت این دوتا عدسی ها رو بگیم، این هستش که بایفوکال فقط دور و نزدیک رو داره، در صورت که عدسی های تدریجی این تغییر رو به صورت تدریجی دارند و اعمال شده. بسته به این که میزان استفاده شما به چه شکله، کار شما چیه، شغلتون چیه، سنتون چقدره، اپتومتریست شما به شما راهنمایی میکنه که کدام یک از این عدسی ها رو در واقع برای شما بهتر هست. ولی در مجموع عدسی های پروگرسیو شیکتر هستن چون خط جداگاننده دور و نزدیک رو ندارن، تغییر دید یک باره نیست و بلکه تدریجی است و فواصل میانی رو هم در بر میگیره و در مجموع اگر فردی که تازه میخواد از این عینک ها انتخاب بکنه انتخاب اولش عینک های پروگرسیو باشه، قطعا این عینک ها میتونه برای اون فرد در واقع مناسب تر باشه و دید راحت‌تر و بهتری رو تجربه بکنیم.
استفاده از وسایل کمک توانبخشی برای زندگی با کیفیت تر در دوره سالمندی ضروری است.
بله، هم بخش توانیاب که تقدیمتون شد از خانم قندی، همینطور از استاد عزیز جناب آقای دکتر میرزاجانی تشکر میکنم. امروز موضوع صحبت ما خودمراقبتی از بیماری های قلبی عروقی. علارغم اینکه بیماری های خطرناکی هستند و بار اقتصادی زیادی هم بر بیمار و هم جامعه وارد میکنن، اما این بیماری ها قابل پیشگیری هستند. امروز در مجله سالمندی درباره عوامل خطر بیماری های قلب عروقی صحبت میکنیم. کدام یک از این عوامل خطر قابل اصلاح هستند و چطور میشه از این بیماری ها پیشگیری کرد؟ اصلا علائم بیماری های قلبی عروقی چیه؟ من خواهش میکنم اگر سوالی دارید از طریق 2265-2676 سوالتون رو با ما در میون بگذارید یا پیام بدید به 3102. قرار هست که انشالله تا دقایقی دیگه در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه سادات میرزاده باشیم. خانم دکتر میرزاده متخصص طب سالمندی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. امروز موضوع صحبت ما خود مراقبتی از بیماری های قلبی عروقی هست، مطالبی هم که انشاءالله تقدیمتون میشه. فقط برای گروه سالمندان عزیز نیستش، برای همه ماست، چون کارشناسان میگن که بیماری های قلبی عروقی رشد آهسته‌ای دارن و معمولا از خیلی پیشتر آغاز شدن. حتی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی برمیگرده خیلی هاشون به سبک زندگی ما در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی. خواهش میکنم که حتما مجله سالمندی رادیو سلامت رو امروز شنونده باشین. 2265-2876 شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه 3102. بله، ساعت شد 11:14. بالاخره خانم دکتر فاطمه سادات میرزاده تشریف آوردن و من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر. اگر نفستون بالا میاد شروع کنید.
بله حتما. سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، حتما ان شاءالله قلب سالمی دارین که بالاخره با این بودو بودوی که کردین الان میتونید صحبت بکنید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون خانم دکتر، تشریف آوردیم. بها من یک مقدمه رو با اجازه شما گفتم، اما اجازه بدیم با این موضوع شروع بکنیم که علارغم این که روش‌های تشخیصی، روش‌های درمانی، روش‌های مداخله‌ای در مورد بیماری‌های قلبی عروقی به هر حال خیلی گسترش پیدا کرده، یعنی ما با یک انقلابی تو این حوزه مواجه شدیم، اما همچنان هم بیماری‌های قلبی عروقی به عنوان یک خطر جدی هست در همه گروه‌های سنی.
بله.
چرا؟
ببینید، همونطور که خودتون به خوبی اشاره کردین، بیماری های قلبی جزی از بیماری های مزمن هستن که متاسفانه علارغم پیشرفت های بسیار زیادی که در حوزه پزشکی برای این بیماری ها انجام شده، در کل دنیا هنوز نتونستن شیوع بیماری های قلبی مثل سکته قلبی رو کاهش بدن. و مهمترین عامل این اتفاق اون تغییر در سبک زندگی افراد هستش. درست هستش که ما خیلی از روش‌های تشخیصی و درمانی رو داریم، ولی می‌بینیم که یک جانشینی خیلی افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فعالیت‌هامون در طول روز بیشتر وابسته به صندلی شده و تحرکمون کاهش پیدا کرده. خب خیلی از کارهایی که قبلاً، حالا اینجوری بگم، در روستاها افرادی که بودن فعالیت‌های بدنی خیلی زیادی رو داشتن و شاید الان هم هنوز ببینیم افرادی که 90 سالشون هستش و باز هم دارن روی زمین کشاورزیشون کار میکنن. خب اون به خاطر اون نوع سبک زندگیشون هستش، یعنی فعالیت، یعنی راه رفتن. خیلی وقتا بعضیا به ما میگن که خب ما تو خونمون خیلی زیاد راه میریم، مثل خانم های خانه دار. این جزء فعالیت بدنی محسوب نمیشه، راه رفتن در منزل. پیاده روی خوب هستش، اون فعالیت خوب هستش که وقتی شما دارین راه میرین، نفستون و صحبت کردنتون به شماره بیفته با کسی که دارین همراهش قدم میزنین، یا خودتون با خودتون شروع کنی صحبت کردن. این میشه یک فعالیت ورزشی مناسب برای قلب ما. یعنی یه مقدار تپش قلب ما، ضربان قلب ما افزایش پیدا میکنه که برای سلامتی قلب خوب هستش. لایف استایل یک قسمتش فعالیت بدنی هستش که توصیه میشه 5 روز در هفته به مدت 30 دقیقه فقط یک پیاده روی ساده را داشته باشیم، حالا کارهای دیگه نه، که جزی از ورزش هوازی هستش و میتونه به سلامت قلب ما خیلی کمک بکنه. و یه بخش دیگهش مربوط به رژیم غذایی ما هستش که متاسفانه الان فست فودها قسمت عمده زندگی ما رو گرفتن. خب به واسطه شغلهایی که داریم و مشغولیتهای زیادی که وجود داره، نمیرسیم غذایی رو درست بکنیم یا بخوایم غذایی که داخل خونه درست شده مصرف بکنیم و بیشتر پناه میاریم به غذاهای بیرون. و غذاهای بیرون خب قطعاً غذاهایی نیستن که بگم از نظر سلامتی 100% تمام اون نکاتی که باید رعایت بشه، از نظر میزان چربی که داخلش به کار رفته، نوع روغنی که به کار رفته، مقدار نمکی که براش استفاده شده، خب قطعاً این ملاک‌ها رو ندارن. و وقتی ما مصرف می‌کنیم این غذاهایی که چرب هستن بسیار زیاد و فعالیت بدنی هم که نداریم، منجر به چی میشه؟ منجر به اضافه وزن، چاقی و افزایش ریسک بیماری قلبی عروقی.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر. پس اگه داریم دنبال علت افزایش شیوع و بروز بیماری های قلبی و سکته های قلبی و مغزی حتی میگردیم، حواسمون به این باشه که خیلی موضوع پیچیده نیستش. اگر ما افرادی هستیم که پشت میز نشینیم، تحرک نداریم، اگر از غذاهای تازه استفاده نمی کنیم، اگر سبک غذا، رژیم غذایی ما سبک رژیم غذایی غربی است دیگه، به هر حال غذاهای آماده فست فود بهشون میگیم، اینا در واقع جز غذاهای سنتی ما نیست. غذای سنتی ما آش و آبگوشت و انواع خورشت هاست. خب اونجا نمک زیادی داریم استفاده میکنیم، به قول فرمایش شما چربی زیادی داریم استفاده میکنیم، چربی هایی که اشباه هستن، و همه اینها میتونن عواملی باشن که احتمال بروز بیماری های قلبی عروقی رو افزایش بدن. و خودمون رو اگر ارزیابی بکنیم برای اینکه بریم سراغ اون خود مراقبتی، فکر کنم خانم دکتر اکثر ما جز این افراد هستیم.
درسته، کاملا درست هستش. یکی از ارزیابی هایی که خصوصا برای افراد سالمند انجام میشه برای پرسشنامه های تغذیه، یه پرسشنامه هستش به نام پرسشنامه که خود فرد داره به اون پرسشنامه جواب میده، یعنی خودش میاد خودش رو نمره میده، من چقدر دارم چربی در طول روز مصرف میکنم، چقدر نمک مصرف میکنم، چقدر آب مصرف میکنم، آیا سبزی تازه توی رژیم غذای من هست؟ آیا سالاد سبزیجات مصرف میکنم؟ آیا میوه تازه میخورم؟ که وقتی که خودش شروع میکنه علامت زدن به همه اینها، چقدر پروتئین دارم مصرف میکنم و این پروتئین شامل چه گوشت هایی هست؟ گوشت قرمز، گوشت سفید و گوشت ماهی. و وقتی خود فرد شروع میکنه تیک زدن، میبینه که چه رژیم غذایی ناسالمی رو داشته. و یه چیز دیگه که ما داریم متاسفانه و خیلی زیاد شده، بهش میگن ریزخاری. و این ریزخاری ها میشه اون تنقلاتی که چیپس و پفک و حالا گاهن بعضی ها میرن برای خودشون از اون مغزهای آماده رو میگیرن. اون مغزها هم حاوی چرب. وقتی که اگه یه دستمال کاغذی بردارن و اون مغزی که تهیه کردن روی اون دستمال کاغذی بریزن، یه مقدار بذارن روی اون بمونه، میبینن که روغنش به دستمال کاغذی برگشته و چقدر که چرب هستش.
یعنی اون حد تعادل رو، اعتدال رو باید نگه داریم. بله. حتی در مصرف چربی های خوب. خانم دکتر، برگردیم به یه بخش از صحبتتون. خیلی ممنونم که روش تاکید داشتین، این که خانم های خانه‌دار فکر نکنن، مخصوصا در مورد خانم ها این صدق میکنه دیگه که از صبح تا شب سرپا هستم، دارم کار میکنم، یه دقیقه هم نشستم. این به این معنی تحرک نیستش. تحرک بدنی برای پیشگیری از بیماری های قلبی همون نکته هست که شما فرمودید، 5 روز در هفته حداقل 30 دقیقه در طی روز یه پیاده روی ساده داشته باشه. حالا این رو درست یاد گرفتم؟
بله.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من اجازه میخوام که یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمت دوستان بگم. بله. در کمترین فاصله که میگیریم باز برگردیم خدمت شما که بتونیم از زمانمون حداکثر استفاده رو بکنیم. دوستان هم سوالات خودشون مطرح کردن. امروز داریم راجع به خود مراقبتی از بیماری‌های قلبی عروقی یا در بیماری‌های قلبی عروقی صحبت می‌کنیم با شناخت عوامل خطر، چون ما در هفته خود مراقبتی هستیم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. ما از رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. سرکار خانم دکتر فاطمه سادات میرزاده، متخصص طب سالمندی، مهمان برنامه ما هستند. خانم دکتر در خدمتتونم. بریم سراغ عوامل خطر، چون هدفمون این هست که اگر جزء افرادی هستیم که خطر بیشتری داریم، بیشتر توجه کنیم، بیشتر از خودمون مراقبت کنیم. ولی فکر میکنم نباید خیلی هم به این موضوع در واقع بسنده کرد. یعنی ممکنه کسی هم عوامل خطر رو نداشته باشه ولی در معرض خطر باشه. حالا اگه من اشتباه کنم این تصحیح بفرمایید، و اگه شما اجازه بدین خانم دکتر، با توجه به اینکه بخش زیادی از شنونده های عزیز ما در این ساعت، چون مجله ما مجله سالمندی سالمندان بزرگوار هستن، با سن شروع کنیم با ما یک عامل خطر.
افزایش سن قطعا برای بیماری های قلبی و عروقی تاثیر بسیار مهمی رو داره، چون روش زندگی که ما انتخاب میکنیم یک روش زندگی هستش که از دوران کودکی ما شروع میشه و تا دوره سالمندی همراه ما هستش. وقتی این روش غلط باشه، باعث میشه که اون پلاک هایی که میتونن باعث انسداد عروق بشن و باعث ایجاد سکته مغزی یا حتی سکته قلبی بشن، خب بیشتر و بیشتر بشن، بزرگتر و بزرگتر بشن. پس سن یه فاکتور بسیار مهمی هستش در کنار سایر فاکتورهای خطر. اما 4 تا فاکتور خطر اصلی برای بیماری قلبی عروق وجود داره. اولینش دیابت هستش. بله. افرادی که مبتلا به قند خون هستن که درصد زیادیشون رو سالمندان عزیز ما در بر میگیرن، دیابت از این جهت مهم هستش که خب خود دیابت هم روی عروق تأثیر میذاره و اونها رو شکننده میکنه و فرد رو مستعد میکنه به اینکه دچار سکته قلبی بشه. و یکی از فاکتورهای مهمی داره این که افراد دیابتی ممکنه متوجه درد ناشی از سکته قلبیشون نشن. به واسطه اینکه دیابت روی اعصاب هم اثر میذاره و درد رو در واقع مخفی نگه میداره. پس این افراد حتما ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که به صورت اگر که مبتلا به دیابت نیستن، هر 6 ماه تا هر 1 سال از نظر وضعیت قند خونشون، از نظر اینکه آیا دیابت دارن یا ندارن، مورد ارزیابی قرار بگیرن. و اگر عزیزانی هستن که مبتلا به دیابت هستن، حتما اون قند خون باید به خوبی کنترل بشه. البته حواسشون باشه ما نه از این طرف بیفتیم که خیلی بخوان کنترل شدیدی بکنن که دچار افت قندهای مکرر بشن، نه از اون طرف که اصلا رها کنن و بگن خب این چه داروهایی هستش که من میخوام بخورم، من با این کار و با این کار قرار خوب بشم، نمیدونم فلان دارو که فلان همسایه اومده به من گفته من اونو میخورم که قندم کنترل بشه. که ما متاسفانه داریم این دور بیماران رو و وقتی به دست ما میرسن که واقعا دیر شده. یکی دیگه از فاکتورهای خطر که بسیار اهمیت داره فشار خون بالا هستش. فشار خون بالا باز نیاز به کنترل داره. نگیم چون فشارم، خیلی وقتها سالمندان عزیز اون فشار بالاشون رو میذارن به حساب سنشون، میگن چون سنم رفته بالا پس فشارم هم رفته بالا. تا یه حدی بله، فشار خون همراه با افزایش سن بالا میره که اون عددش میشه 14، ولی بعد از اون فشار، یعنی فشار هستش، فشار خون شما یعنی بالا هستش و باید دارو مصرف کنی. خیلی وقتها ما یه جمله روتینی که میشنویم این هستش که خب من اگه داروی فشار بخورم بهش عادت میکنم. اون عادت کردن نیستش. فشار خون شما باید کنترل بشه، وگرنه خدای نکرده میتونه منجر به اون سکته قلبی، پارگی حتی عروق شما، سکته های مغزی و سکته های مغزی خونریزی دهنده بشه. پس فشار خون هم یه فاکتور دوم مهمه هستش. سوم سیگار کشیدن هستش که بسیار اهمیت داره. حالا بعضیا هستن میگن که ما سیگار نمیکشیم، قلیون میکشیم. فرقی نمیکنه. اتفاقا قلیون به مراتب بدتر از سیگار هستش. و شاید عزیزانی هم باشن که نه سیگار میکشن نه قلیون، ولی افرادی داخل خونشون زندگی میکنن که از این دو تا استفاده میکنن.
یعنی دود دست دو رو دارن تجربه میکنن.
دود دست دوم رو دارن
استفاده میکنن.
استفاده میکنن و این افراد هم در معرض خطر هستن، مثل اون افرادی که دارن سیگار میکشن.
یک جمله رو من میخوندم خانم دکتر، یک مطلبی رو که گاهی وقتا مثلا پدر خانواده میگه که من کنار بچه سیگار نکشیدم، مثلا بیرون از خونه میرم سیگار میکشم، سیگارم میکشم بعد میام داخل خونه. و این خیلی ناراحت کننده بود از این بابت که شما وقتی که دیگه به حال سیگار کشیدین اومدین بچه خودتون که دارین میبوسین، اونجا باز هم دارین این در واقع مواد سمی رو به این بچه منتقل میکنین و در واقع از این بابت به نظرم میتونه خیلی دردناک باشه که اون بچه هیچ نقشی در این موضوع نداره، یعنی بدون اینکه هیچ نقشی داشته باشه در معرض دود سیگار قرار گرفته. ممنون خانم دکتر از این تذکری که دادین. بله
و چهارمین فاکتور مهم میزان چربی خون این عزیزان هستش. ببینید علاوه بر اون رژیم غذایی که ما باید رعایت بکنیم و سعی بکنیم چربی ها و روغن هایی رو استفاده بکنیم که اشباع نشده باشن، اگر مبتلا به چربی خون هستیم هم باید تحت درمان قرار بدیم. البته بعضی ها میان مبتلا به چربی خون هم نیستن، احساس میکنن که اگر قرص های چربی رو مصرف بکنن میتونه منجر به این بشه که پیشگیری بکنه. این موارد در موارد بسیار خاصی هستش، برای همه با صدق نمیکنه که بخوان همه به یک اندازه. مثلا من شنیدم که قرص حالا آتورواستاتین میتونه پیشگیری بکنه از سکته قلبی. این برای من حتما 100% نیستش. من خودم باید یه سری فاکتورهای خطر را داشته باشم و توی آزمایشاتم یک سری فاکتورهای دیگه، عوامل دیگه وجود داشته باشه تا اینکه بشم کاندید این مورد که بخوام تحت درمان قرار بگیرم، که بهش میگن پیشگیری اولیه. در غیر این صورت همه افراد نیاز ندارن و به صورت خودسرانه هم نباید ما دارو مصرف بکنیم، چون از اون طرف هم یک عامل جالبی که وجود داره این هستش که اگر کلسترول و تریگلیسیرید ما از یک عددی پایین تر باشه، باز ریسک بیماری قلب عروق افزایش پیدا میکنه. پس خیلی باید حواسمون باشه.
تاثیر که احتمال رو دیواره عروق
در دیواره عروق و سلول های ما میگذاره میتونه باعث این اتفاق بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. ما تلفن داریم، دیابت، فشار خون بالا، مصرف سیگار، چربی خون بالا و کنترل نشده بهتره.
بله.
اینا عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هستن، بخشی از عوامل خطر هستن. در واقع میشه گفت که عوامل خطر مزمن هستن یا بیماری های مزمنی هستن که احتمال بیماری های قلبی عروقی رو در هر کدام از ما میتونن افزایش بدن. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه.
دوستم 41 سالشه، بعد هر روز یه مش تخمه میخوره. میخواست بدونه که خوردن هر روز تخمه آیا دچار بیماری قلبی میشه یا نمیشه؟ چون تخمه آفتاب گردی میخواد که بدونه نمید. میخواست چون هر روز میخواد دچار بیماری قلبی میشه یا نه؟ چون دکتر تو داده میگه چربیش همه مفیدم، بهش گفتم گفت اگه میشه اینم بگفت من خیارم راحت بشه، دستمون درد نکنه. متشکرم.
در خدمتم خانم دکتر.
ببینید، در رابطه با تخمه آفتابگردان که پرسال پرسیدن، تنقلاتی مثل تخمه میتونه منجر به افزایش تریگلیسیرید خون بشه و تریگلیسیرید رو خیلی میبره بالا و خود تریگلیسیرید و